قرار استان است شما رو نصر سیزده حالا بیا 500ش رو بدو بگیرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز میلاد مبارک و مسعود امام علی النقی الهادی علیه السلام تبریک عرض میکنیم. این روز مبارک رو کلن تو ایام فرخنده قرار گرفتیم. شنبه میشالله که عید قدیره، بعدش هم روز مباهله و ایام خیلی شادی و در حقیقت با برکتی هستش. به همین مناسبت حالا اون روایتی که دیروز خوندم نصفشمون انشاءالله میذارم بعدن، یک روایتی در مورد امام هادی علیه السلام میخونم. این روایت رو در جناب کلینی در اصول کافی جلد 1 صفحه 498 نقل میکنن که حضرت فرمود یک راوی بوده به اسم صالح ابن سعید از اصحاب امام هادی علیه السلام. ایشون میگه که من دخلت علی ابی الحسن، وارد بر محضر امام در حقیقت ابی الحسن که از کنیه های امام هادی علیه السلام شدم، فقلت له جعلت فداک فی کل الامور ارادو اطفاء نورک و تقصیر بک حتی انزلو که هازل خان الاشنع خان سعالیک سام را تو طول تاریخ، یعنی از همون فقط زمان ساسانیان رونق داشته، یعنی قبل اسلام، ولی از بعد از اون قضیه پادشاه آب و خوشاب و هوا بود اون زمان، شاید 2000 سال پیش، ولی بعد از اون دیگه همیشه الان هم میرید میبینید دیگه، یعنی اصلا اون حالتشو انگار توی 1400 سال حفظ کرده، هیچ حالت شهر و تمدن و مدرنیت نداره، یک حالت مثلا بیشتر لشکر خونه و در حقیقت اون چیزای نظامی و اون تو این حالت و فضاها بودن تو طول تاریخ، یه مدت هم کلا اصلا تحلیل هیچ خبری توش نبود. به هر حال یک جای مثلا اون زمان امام هادی علیه السلام که اینجا تعبیر داده، میگه گداها و آدمای فقیر و پست و ندار و از آواره و اینجوری تعبیر کنم اونجا بودن، بعد توی همچین منطقه امام هادی علیه السلام برده بودن، لذا این راوی دلش میسوزه، میگه جوهل تو فداک فداتون میشم تو همه امور، هر از هر جهت اراد و اطفاء نوری، میخوان نور شما رو خاموش کنن. به هر حال پدران شما تو مدینه بودن، جاهای خوبی بودن، حداقل یه جذب میشه اینجا، یا جای دور افتاده، جایی به قلم آواره ها گداها، سعالیک یعنی گداهاست، اووردن شما رو تو این جای ناجور و اینا، عرض به خدمتتون که خانه نشین کردن. بعد امام اینو از رو دلسوزی میگه ها، ولی یه پشت پرده ای هم داره با توجه به ادامه روایت، اونم این که حضرت میفهمه که این مقام و معرفتش هم پایینه، به خاطر اینکه فکر میکنه که کرامت انسانی و اون در حقیقت فضائل نفسانی و همینی که انسان خب یه جای خوبی باشه، یعنی اونقدر بعد معنوی راوی بالا نبوده، لذا ما میفهمند که هاهونا انتیب نسعی اینجوری هستی، جایگاهت اینجا، این هاهونا معنوی رتبه، میگه اینطوری فکر میکنی اینجا هستی، یعنی نباید اینجوری فکر کنی، فکر میکنی مثلا فضائل و کرامت به همینی که حالا من تو ظاهر یه جایی اومدم که پرته به قول معروف. ثم او مع بيد، حضرت اشاره کردن به انگشتشون و قال انظر فنظرت، نگاه کردم دیگه، یه پرده رو حضرت کنار زدن، پرده معنوی، فاذا انا بروزات اونقات و روزات باصرات فيه خيرات اترات و ولدان كانهن اللؤلؤ المكنون و اطيار و ذباء و انهار تفور. یه منظره بسیار عجیب و غریبی دیدم، عرض به خدمتتون که بستانی حورالعینی غلمانی بالاخره جنات تجری من تحت الانهاری و یک باغ خیلی با انواع اقسام توش در حقیقت نعمت‌های بهشتی، یه جلوه‌ای از بهشت کنده براش ترسیم شده بود. حضرت با این کار خواستم بگن که ما این برا فراهمه. بعد فحارت بسری و حسرت عینی، دیگه هیچ دیگه جا خوردن به قول ما، به قول خیلی امروزی ما هنگ کردن چجور شد آخه اینجوری شد. فقال، بعد حضرت فرمودن که حیث کنا فهازا لنا عتید لسنا فی خان سعالی، اینطور نیست که ما تو جایی باشیم که گداها آدمای پست و آواره اونجا باشن، هر جا ما باشیم این قضیه برای ما آماده است، اونتا اینا در حقیقت برای ما فضیلت نیست. بعد یه شرح مفصلی رو علامه مجلسی در مورد این روایت دارن، اگر خواستید مراجعه کنید مرآت العقول، دیگه نمیگم خیلی بعد خودتون مراجعه کنید دوست داشتید، مرآت العقول جلد 6 صفحه 114 شرح مفصلی از این روایت و نکات جالبی شون میفهمن. خلاصه این روایت هم معجزه امام خدی علیه السلام میرسونه، هم عزت نفسش رو میرسونه، هم در حقیقت اون به قول معروف زهد حضرت رو، تسلیم حضرت رو، رضای حضرت رو میرسونه که درسته توی شرایط خفقان و اینایی بودن، ولی به هر حال اون باطنشون همیشه آماده بودی که به اون چیزا دسترسی پیدا کنن. نباید اینجوری فکر کنیم تو اون فضا بودن ها. حتی علامه علیسی اشاره میکنه میگه اینه که نشون داد بهش، گفت ما هر جا بخوایم اینجا هستیم، خواست اونو اقناع کنه. ولی لذت های روحی و معنوی و تقربی که حضرات تو خودشون حس میکردن خیلی بالاتر از این چیز هست. خب اون از سواد سطح معرفتش انقدر بود حضرت خواست اینجوری نشون بهش بده. علامه علیسی باید تو خوبی داره از زیل حریص. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب از خارج دیروز گفته شد، حالا وارد تطبیق عبارت بشیم بعد انشاءالله ببینیم به کجا میرسه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه توضیحی در مورد این چیز بدم خدمتتون، در مورد اسم کتاب. اسم کتاب رو گذاشتیم لمحات من البلاغه. لمحات در لغت جمع لمحه، لمحته، مثل رحمت، لمحت که در حالت وقت میشه لمحه. تو تاج العروس میفرماد که لمحه الیه اختلس النظر ای ابصر به نظر خفیف. تو نهایه ابن عسیر هم میگه سرعت و ابصار شیء. انسان تو بعضی جا هم گفتن ان نظرتو بالعجله. خلاصه همون نگاه کردن لمح منتها نگاه کردن، حالا بعضی تعبیر کردن دزدکی، زیر چشمی، عجله‌ای، ظریف، دید زدن، الان تو تعبیرات امروز مثلا اینا رو میگن. یعنی اینجوری ظلم میگم، انسان ظلم میزنه به یکی، میگم صاف و شفاف نگاه میکنه، میگم یواشکی و دزدکی و عجله‌ای و به قول معروف دیر چشمی نگاه میکنه، این معنی لمحه. خب لمحات جمع لمحه، لمحه مصدر مره است، میشه نظرهای، نگاه‌های زیر چشمی، نگاه‌های دزدکی از بلاغت. و چه تصمیه کتاب اینه که به هر حال این کتاب چون خیلی خلاصه است در علم بلاغت، کنده دورنمایی به مسائل بلاغت ما داریم، یه نگاه ریزی کردیم. اینو خواستیم اسم بذاریم که طرف اینو میخونه فکر نکنه خبری شده. یعنی اینقدر بلاغت مطلب داره، اینقدر در حقیقت مسائل و اینا داره که این در حقیقت یک نگاهایی به مسائل بلاغیه، گوشه چشمی به مسائل بلاغیه. خلاصه شیم جمع بسته میشه دیگه. یعنی به خاطر چیش میگید بسته؟ تاش؟
نه
به
خاطر اینکه
تاش که میفته دیگه. چند تا مر نمیشه دیگه، شما یه بار میزنی بعد دیگه یه بار دیگه میزنی، یه بار دیگه میزنی، میشه چند بار زدن. آها مصدر چرا؟ اون آها شما شاید پس سوال شده که فرق مثلا ضربات با ضربات چیه؟ یعنی ضرباتی که جمع ضربت با ضرباتی که جمع ضربه. معمولا تو کلمه اینا هستش که اصلا مثل جمع بسته نمیشه، چون مثل جلسه بر ماهیت میکنه، لا به شرط یکی دو تا سه تا کاری نداره، به اون حدث کار نداره، لذا معمولا مثل رو جمع نمیبندن. هر وقت هم که جمع میبندن اشاره به تعداد میخوام بکنن دیگه، میرن خب سراغ مثل مرد. معمولا اون وزنهای فعلات جمع فعله هستش، تا فعله، رشهات، شذرات، خیلی داریم از اینجور مسادری که حسن زیاده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس الاول بیان ماهیت البلاغه و اهمیتها و بعض فوائدها. ماهیت علوم البلاغه. لکل کلام مستعمل جهات من البحث ینبغی دراستها لأن معرفة تلك الجهات أساس طريق الفهم المراد المتكلم كله و هو المقصود من وضعه و استعماله و اما الجهاد فالاولا. خب همونجور که تیتر خورده سه بحث تو این درس داریم. بیان ماهیت بلاغت، چیستی بلاغت. این ماهیت، ماهیت فلسفی نیست، همون چیستی معنا میشه که فرق ماهیت و حقیقت و اصلا به بحث عقلی کار نداره. ماهیت لغویه، ماهیت چیستی بلاغت، بلاغت چیه، اهمیتش چیه و بعضی از فوایدش گفته میشه. این کلمه بعض هم میفهمونی که ما همه فواید و غایات و بلاغت رو اینجا بیان نکردیم، که انشالله اشاره خواهم کرد بعدش که اون چیزی که اینجا نگفتیم مثلا چی میتونه باشه. اولین بحث ماهیت علوم بلاغت. میفرمایید که هر کلام، من میگم میفرمایید اینا خودم نوشتم، ولی خب دیگه به حساب چیز رون اینجا معمولا چی میکنیم دیگه، حالت غایب اشکالا میکنیم راحت تری. البته خب بخوام بگم غلط کردم راحت تره، این چیز از جهت اخلاقی بهتره. خب لکل کلام مستعمل جهات من البعث، هر کلامی که در کلام عرب استعمال میشه جهتهایی از بعث درش هست. یندقی دراست و شایسته و سزاواره که اینا یاد گرفته بشه. دراست مثل دوم درسته ید رسوه، یکی از مصادرش درسته، همین درسته که خودم میگیم، یکی مصادرش دراست. دراست مشهورتره تو عرب، نه نیومده آخر، یعنی این مصدر ثلاثی مجردشه. بعدش هم باب مفاعله فعاله نه فعاله، یادم نمیاد من چی فعالن. فعال داشتیم، فعال داشتیم، مفاعلم داشتیم، فعاله نداشتیم. خب شایسته که اینا درس گرفته بشه. چرا؟ لأن معرفت تلک الجهات، شناختن این جهتها، اساس و طریق الفهم لمراد المتکلم کله، پایه طریق فهمیدن مراد همه مراد متکلمه. یعنی پایه فهمیدن همه، شما بالاخره میخوای مراد متکلم رو بفهمی، برای اینکه این مراد رو بفهمی باید این جهات از بحث رو که ما گفتیم خب طبعمون عرب نیستیم، عرب فصیح نیستیم، نه صرف بلدیم، نه نحو عربی بلدیم، هیچ بلد نیستیم، باید اینا رو یاد بگیریم. اینا رو برای اینکه یاد بگیریم تا بفهمیم متکلم مراد مخاطب مرادش چیه. نکاتی در عبارت است، اینا رو بعداً میگم، کلیت بحث رو معنا کنم بعد. و هو المقصود من وضعه و استعماله، هو به کجا برمیگرده؟ به فهم میخوره، یعنی واضح و مستعمل. واضح که لفظ رو وضع میکنه، بعد میاد یه نفری استعمال میکنه. اصلا هدفش اینه که شما یه سری بفهمید دیگه، هدفش در حقیقت، هدف اصلیش تفهیمه، یعنی میخواد افهام کنه، بفهمونی یه مطلبی که تو نفسشه. و غایت تفهیم چیه؟ فهمه، یعنی اون بفهمه دیگه. حالا بعد ما میگم تفهیمش کردم چی، فهم نشد، اون پای نداره، میخواد ته میخواد اون بفهمه. پس مقصود از وضع اون ضمیر وضعی هم به کلام میخوره دیگه. هر کلامی که وضع شده و استعمال شده، مقصود از وضع استعمالش همین فهمیدنه. این خلاصه بس. یعنی چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم از اینجا تو مقدمه چینی کردیم برای اینکه این علوم رو بگیم، این علوم ادبی رو ما لازمه فرا بگیریم که چی بشه این جهات از بحث رو. هر کدوم از این جهت‌ها رو یه علمی عهده دارشه. می‌خوایم بگیم این جهت‌های از بحث رو باید یاد بگیریم. برای اینکه یاد بگیریم ما چیکار کنیم؟ باید اون علوم رو یاد بگیریم که چی بشه که به مراد متکلم برسیم. خب که چی بشه؟ میگه خب اصلا وضع کلام و استعمال بر همین اساس دیگه. اصلا این وضع کل علوم ادبی برای همین تفهیم و تفاهمه که ما بتونیم به مراد متکلم برسیم. این تا اینجا. یکی دو تا نکته هست تو این عبارت، اونا رو عرض کنیم خدمتون. اولا این ینبغی دراستتها، کلمه ینبغی به چه معناست؟ شایسته یعنی چی؟ خب سزاوار یعنی چی؟ به عبارت دیگه اگر ما به قول معروف تقسیم کنیم یه چیز رو به اینکه لازمه و مستحبه، ینبغی لزوم رو میرسونی استحباب رو. نگید اینجا کلی، سوال من فعلا کلیه. حالا شما ممکن اینجا بگید با قرینه سه تا نظریش. من معمولا به چالش میکشم شما رو که همین اختلافات رو کنه اینا، بعد خودتون میکنید. بعد خیلی مهمه این بحثا. چرا؟ معمولا تو علما تو فقه همین دغدغه براشون پیش، تو روایت بسیار داریم کلمه ینبغی اومده، بعد یه فرقی استفاده وجوب میکنه، یه فرقی استفاده استحباب میکنه. خیلی مهمه، خیلی روایت زیاد داریم که ینبغی کذا، بالاخره امام اینجا دارن مستحب رو میگن یا واجب رو، یا به قول یکی از دوستان هیچ کدومو مثلا هر کدومو قرینه مشخص میکنه. آره اینم یه نظری است. ببینید کلمه بغی دو معنا داره، یکیش معنی تجاوز، ظلم، تجاوز اینا که باغی یعنی ظالم، اصلا اون به این ربطی نداره. یه معنی دومش به معنی طلب شدیده، طلب اکیده، طلب مؤکد. لذا تو روایت هم داریم که ان الله یحب بغات العلم، بغات جمع باغی، خدا باغیان علم رو دوست داره، باغی یعنی طالبان. اون تا فرقش با طلب اینه که طلب شدید و اکید رو میگن بغیه. خب حالا عرض به خدمتون که این بقا باب چیه؟ افتعال، انفعال. تنها معنی باب انفعال هم متابع است. خب بغی یعنی طلب کرد، بغاهو یعنی طلب کردن رو، فن بغا یعنی چی؟ طلب شد، مطلوب شد. پس ینبغی دقیقا معنیش یعنی مطلوب است. اگه دقیق بخوایم من اون سزاوار شایسته غلط نیست، اون معادلات فارسی شه، ولی اگه بخوایم فن دقیقی از ینبغی ارائه بدیم یعنی مطلوب است. خب حالا مطلوبیت، حالا که مطلوب هست، مطلوبیت مراتبی داره. یه مرتبه داره که انقدر مطلوبه، انقدر مورد درخواسته که دیگه ترکش روا نیست، اینو بهش میگیم واجب و لازم. یه مرتبه از مطلوبیت هم هست که ترکش رواست، اینو بهش میگیم مستحب. پس ینبغی وضعاً لغتاً دلالت بر مطلوبیت اون مدخولش میکنه. حالا اون مطلوبیت میتونه به حد وجوب برسه، میتونه به حد وجوب نرسه. پس به نظر میرسه از جهت لغوی و وضعی لا به شرطه. اصطلاح لا به شرط رو میدونید چیه؟ ما همیشه استادمون اینجوری ما توضیح داده، ما رو برای یه بار توضیح میدونیم چون بعدا خیلی این اصطلاح رو گفتش. لا به شرط میگن آقا مثلا الاخره ایام تبلیغ هم از طلبه وقتی میخواد بره تبلیغ سه حالت داره، یا میگه پول بدی میام، یا میگه پول ندی میام، اونا خیلی دیگه مثلا خیلی تقربی و اینا هستن، معنوی هم هست سابقون هست سابقون، یا میگه آقا بدی میگیریم ندی هم نمیگیریم. خب دیگه میاییم ما، حالا دادی میگیریم، شرط میذاری گاهی بر وجودش، گاهی شرط میذاری بر عدمش، گاهی شرط نمیذاری. اگه شرط بر وجودش بذاری میشه به شرط شی، یه به شرط پول. متاسفانه دیدیم ها طرف میگفت در 900 تومن یه میلیون انقدر چونه زنگ معامله بود، و میگفته یه تومن، میگفته نه 900 بدیم، یا یه تومن بدیم، یا میگفته نه 900 میدیم، آخرش چون نشده. اینا خیلی متاسفانه بیرون از خوده نباید درس کنه، ولی خب این اتفاق زیاد میفته. ولی افرادی هم داشتیم، شهید متحری رفته بود تبلیغ، نو تا تاسوعا رفت، ایشون آشروز آشورا فرار کرد از اون روز و در رفت رسما. بعد میگفت گشتن انقدر دنبالش پیدا نکردن، اونم خب یه طلبه بود دیگه، شهید متحری که معروف نبود که، طلبه زمان خودش. میگفت بعدش حالا به دوستاش گفته بود، یه چیزی گفته بوده، گفته بود می‌خواستم این نفسم امتحان کنم ببینم این 9 روز که همش دارم تبلیغ می‌کنم به اون فکر روز دهم هستم که پاکتمو میدن یا نمیدن. عمدن روز عاشورا چون پاکتو آخر سر میدن، روز عاشورا اومدم که اون پاکتا رو نگیرم، بگم حداقل 9 روز برای خدا باشه. یه مبارزه با نفسی بوده تو اون شرایطشون اینجوری تصمیم گرفته. اکثر طلابم میرن میگن الان دادی ندادی لا به شرط، یعنی شرط ما نداریم، بدی میگیریم ندیم نمیریم. بعد الان هم تاکید میکنن طلاب اینطور باشن، به شرط لا الان مطلوب نیست. چرا؟ چون شما اینو میگم برای آیندهتون، شما میری تبلیغ میگی من پول نمیگیرم، معنوی بازی در میاری، بعد اون بدبخت بیچاره ای که محتاجه، شما شاید دارا باشی نخوای بگیم، اونی که محتاج میخواد بعد شما بره حاجا پارسال یه طلبه اینجا ما اصلا پول نگیریم، هر چی بهش دادیم نگیره، شما چی میگیری؟ بدبخت چی بگه الان؟ لذا این تو فضای کلی خیلی مناسب نیست. خب عرض به خدمتون که پس بنابراین ینبغی در حقیقت لا به شرطه، به معنی مطلوبیت خودش مراتب. اینجا بنده عناد داشتم که یعنی عمدی در کار بوده که تعبیر به یلزم و یجب نکردم. با توجه به پیش مطالعه‌ای که دوستان کردن میتونن تشخیص بدن چرا نگفتم یلزم. خود توضیح بدید. ما هم اینجا نگفتیم همه جا، گفتیم هر کلامی جهاتی از بحثونه. بعد اینو توضیح بدید، همه جهات یعنی چی؟ همه مسائله؟ ما توی این عبارت همه مسائله نمی‌بینیم. نه نیازه، حالا اون یه نکته داره، اون اونو بعدا میگم. نه باشه نست خب آفرین، همین تو ذهن بنده بوده. حالا شما چهار تا بچه دیگه میتونید بگید، ولی چون خودم نوشتم میگن صاحب شهر شمسیه فتحمل نمیشه بود آخر عبارت، بعد توی کتابش پخش شده بوده، رفته بوده سر این کلاس نشسته بوده، گفته بوده که دیده بوده استاد 11 تا وجه برای فتحمل میگه، بعد گفته بوده آقا فلان فلان شده، من فقط این وجه تو ذهنم اون درسه چیه شما میگی. البته با توجه به خود عبارت میشه وجوه مختلفی گفت، ولی اون چیزی که تو ذهن حقیر بوده این بوده. ببینید این جهات، ما این جهات از بحث تو ادامه اگه دقت دنبال کنید، یکی از این جهات چیه؟ بدیه دیگه، فراگیری بدی، حداقل اکثر مباحث بدی، یعنی دیگه تقریبا اکثر قریب به اتفاق، گفتیم یه چند تا ممکن اون وسط مثلا باشه، اکثر قریب اتفاق مباحث بدی در فهم مراد متکلم دخالتی نداره، بر همین ینبغی آوردیم که شامل اونم بشه. این از این. ولی با این حال همون بدی هم دراستش چیه؟ مطلوبه. نمیشه گفت نامطلوبه، خیلی خوبه، خیلی بالاخره هم زیبایی کلمه. اصلا اتفاقاً بعضی میگن یکی از راه‌های تشخیص، یکی از راه‌ها و طرق اعجاز قرآن همین بدیعشه، از بس زیباس محسنات توش داره. بله. یعنی به حد وجوب نیست، یعنی شما اگه بدیع رو هم نخونی میتونی به مراد متکلم برسی.
این یه تئوری
یعنی چی؟
اصلا
نه، اصلا بدیع هیچ تأثیری نداره.
خب
اصلا
چرا؟
میدونی چیه؟ اون نکتهش این بوده که گفتم بالاخره ما چطور بگم، یه جاهای ظریفی، چون میگن النادر کلمعدوم، یه جاهای ظریفی یه تأثیراتی داره. یه مثال بزنم برای نمونه. ببینید مثلا شما میبینید یک جایی به خاطر آخر آیات متکلم اومده جار مجرور رو مقدم کرده و فقط و فقط علتش این بوده که اون آخر آیه و مثلا و کانو فیه من الظاهرین، تو سوره یوسف داریم، نگفته و کانو من الظاهرین فیه باید بعدش میومد. خب اینجا میپرسیم آقا فیه، بعد یه قاعده تو بلاغت میخونیم که آقا تقدیم جار و مجرور مفید چیه؟ حسره. بعد ما اگه اون قاعده بدی رو بلد نباشیم که گاهی محسنات مثلا لفظی اون جناس سجه عبارت کمک میکنه، ممکنه بیایم اینجا تحمیل کنیم برای اینکه این فیه به خاطر حسر یا به خاطر یه غرض معنوی مقدم شده، بعد اون موقع کامل مراد متکلم رو نفهمیم. یه همچین جاهای تأثیرات داره، منتها این تأثیرات خیلی نادره. آره و آوردن، بله باید بیاریم و آوردن معمولا. خب نکته دومی که در این عبارت هستش کلمه کلهیه. این کلمه کلهی هم نکته داره، نکته شو که میتونه بگه احسن. این همون چیزی بود که شما اشاره کردید. ببینید یه فهمیدن مراد متکلم تشکیکیه، یعنی چی؟ یعنی به قولشون صفر و صد نیست. شما وقتی مثلا صرف بلد باشی مفردات رو میفهمی، لغت بلد باشی مفردات رو میفهمی، اجمالا این شه. تو انگلیسی بعضی موقع دیدید میگن مثلا شما واژه ها رو فقط بلدید، اون ترکیب مثلا بلد نیستید، بعد یه چیزی حرف میزنی یه چیزایی میفهمید، چه بسا با قرائن اون اصل مقصودش هم بفهمید. نحو که بلد باشید 60% 70% میفهمید، معانی بیان بلد باشید تا 99% میفهمید، حالا یه درصد هم میذاریم مال بدی مثلا. پس صفر تا صد نیست، چون فهمیدن یه امر تشکیکیه، تشکیکی یعنی ذو مراتب، مراتب داره، صفر و صدی نیست، فهمیدم نفهمیدم. شما میتونی یه الان تو قرآن هم اینجوریه الحمدلله رب العالمین، کی الان اینجوری میتونه بگه من نمیفهمم؟ همه میگید میفهمم. یه ذره بالاتر میریم، هنوز بدیع و معانی و بیان رو نخوندید، لذا اون مباحثی که مربوط به اون است شما نمیفهمید، الحمدلله رب العالمین، ولی در حد صرف و نحو لغت که میفهمید. یعنی پس چون تشکیکی این کلمه کلهی هم اینجا اضافه شده. دقت کنید، حالا این تصدیق کنید جدا، تو پیش مطالعه میخوام به این چیزا دقت کنید. این کتاب بر اساس، ببینید دغدغه من این بوده چه بسا موفق نبودم، موفق بودنم یه بحثه، دغدغه داشتم یه بحثه. سیوطی رو اون صفحه آخرش رو که خونده یا مطالعه کرده؟ فکر نمونم کسی خونده باشه. شما این صفحه آخر سیوطی رو، صفحه آخر یعنی 3-4 خط مونده تموم بشه سیوطی، ایشون ادعا میکنه، ادعای بزرگی میکنه، ما جرات نداریم چه ادعایی کنیم. ایشون ادعا میکنه که من نشده کلمه یا حرفی رو، تعبیر به حرف داره، کم و زیاد کنم تو سیوطی تو شرحم، مگر اینکه یه نکته دقیقی پشتش هست. و کسایی که فحسه به هم من لطلاع لهو سهون او ادولن انستبی، گفته اینجا سیوطی توضیح واضحات داده، اشتباه کرده آورده دیگر شورا. میگه همه شرها رو دیدم، همه حاشیه رو دیدم، کلمه هر اضافه کردم، کم کردم، پیش آوردم، پس آوردم، نکته داشته، نکته داره. لذا باب فاعل مثلا شما تو 10 جلسه میخونید، کسی اینطوری بخواد باب فاعل رو بخونه 40 جلسه طول بکشه، ولی کسی اینطور باب فاعل 40 جلسه بخونه از اول تا آخر سوره رو میتونه تدریس کنه. یکی از اشتباهاتی که ما کتابی که نوشتیم تفصیل علوم حوزه روش سنتی، روش سنتی منظورمون اینه، یعنی از کیفی به کیفیت میافزاییم، عمیق میخونیم، اون عمیق خوندن سبب اینکه وقت انسان بیشتری گرفته بشه، ولی همون یه مقداری که میخونید میبینید انقدر قوت برای شما میاد، مثل اینکه کسی هر روز بگه من هر روز یه سنگک با یه پنیر میخورم، یه قالب پنیر، بعد اون یکم برگرده بگه من مثلا فلان چیز گیاه مقوی میخورم که انقدرش به اندازه 2-5 کیلو 10 کیلو پنیر ارزش داره، انقدر میخورم. ولی یه همچه حالتیه، یعنی کیفیتش مهمه. دغدغه ما هم این بوده که این کتاب رو مثل سیوطی بنویسیم، حالا خیلی شاید موفق نبودیم، لذا حالا تدریس شروع کردیم ببینیم این اتفاق افتاده یا نه. خب و اما الجهاد.
بعد متکلم که میخواد معناشو بیان بکنه توی این قواعد میاد معناشو میگه، توی قواعد معانی بیان بدین نفسن. و خاطر همین تمام کلام متکلم هرچی که هست همش دلالت رو ارباز متکلم داره. آیا پیشور درسته؟ یعنی
یه جملتون تعبیرش درست نبود. اولا معمولا متکلم نمیاد مقاصدش رو طبق قواعد بلاغی برسه، قواعد بلاغی بعدن درست شده، مثلا قرآن کریم روایت نرداریم ارتکازن و فطرتن یک جملاتی رو گفتن. ما اومدیم تو علوم از صرف بگیر تا بیان و بدی و معانی یه قواعد رو با توجه به فهم از این کلام درست کردیم، منظورتون همینه دیگه؟
نه، من
اگه منظورتون اینه که نه ببینید
وقتی مورد متکلم رو داره میگه، چون مثلا یه فرض میکنه یکی مثلا عادت داره که همیشه قسم
بخوره،
خب هیچ قرار نیه ولی قسم خوردنه نداره، بعد مثلا
نمیشه. ببینید چرا؟ ببینید ما الان کل کلام مستعمل درسته ها، شما فضای بحث رو ببرید میبرید رو چیز، رو انسانهایی که به قول معروف فصیح و بلیغ نیستن، رو حساب کتاب حرف نمیزنن. آره اون از بحث ما خارجه. ما اینو حالا بعدا میگیم، اصلا علم بلاغت تدوین شده برای اینکه کلام فصیح و بلیغ عربی مثل قرآن، روایات و اشعار فصیح اینا رو بفهمیم. بله اینطور میتونیم بگیم این قواعد مال اون اهداف شایسته کلام. یه نفر عادت داره هر روز قسم بخوره، خب بی خود عادت داره، میره خودش رو اصلاح کنه، اینطور نمیگیم؟ یه واقعا تو داری همش قسم میخوری بی خود میاره شخص رو میگیم اشتباه میکنه. ببین یه جاهایی یه جاهایی تو ذهنش یه چیزه، اومد پیش مأمون لعنت الله علیه، گفتش که مأمون بهش گفت اجلس، گفت یا امیر من که نخوابیدم میگه اجلس، گفت یعنی چی؟ گفت آدمی که خوابیده باشه میگن اجلس، پاشو بشین، آدمی که ایستاده باشه بخواد بشینه میگه اقعد، بعد میگه اقعد، چرا میگه اجلس؟ مأمون میگه منظور من همین بود که بشین دیگه، حالا دیگه پاشودی خواب میخوای پاشی باش گیر میده. اون ادیب بود اون طرفا گیره، آخه مأمون خودش خیلی ادعای اهل سوانه داره، خوب حالشو گرفته بوده. ولی به هر حال خب ببین اون تو ذهنش، حالا یه بحث لغوی، اون تو ذهنش یه مطلبیه که با جمله فعلی جور در میاد، بعد میاد با جمله اسمیه بیان میکنه، اشتباه میکنه، بعد همین باعث میشه که ما در خطا بیفتیم. اگر ما همچین پیشفرض رو در قرآن روایات بخوایم اعمال کنیم، ما اصلا دستمون کلا بسته است. اصلا عرف زمان حضرت علی علیه السلام به این بر به درد میخوره. برای همین ما میگیم مگر نخون اصلا قواعد ببینید ما عرض کردم قواعد نوشته میشه برای شایسته سالاری الفاظ، یعنی الفاظ شایسته که اینطور بیان بشن. شما میگید که خب عرف الان تغییر کرده، چه علی خواجه چه خواجه علی، اون روز گفتم گذرخان بری شما هم عرفه، ما مکالمه عربی شما یاد میگیرید، اصلا این بحثا نیست توش. این بیشتر این هدف برای کلام فصیح و بلیغ و در برهه اوج فصاحت و عمدتاً به خاطر قرآن و روایات، حتی روایت معصومه اینطور نیستن. نکاتی که انشاءالله تو بلاغت خواهیم گفت تو کلام امام صادق علیه السلام پیاده نمیشه، نه به خاطر خود حضرت، به خاطر اینکه نقل به معنا در روایات شیوع داره، ما نمیدونیم این عبارت امام صادق یا نه، حتی نمیدونیم امام صادق علیه السلام مطابق عرف اون عرف متسامح مخاطب صحبت کردن، ولی تو نهج البلاغه پیاده میشه، تو خطبه فدکی پیاده میشه، تو قرآن در اوجش پیاده میشه. این هدف ما اینه، ولی من فرمایشتون اجمالا درست. و اما الجهاد فالاولا البحث، اینا دیگه حالا خیلی مطلبی نداره، اینو سریع بخونیم. و اما الجهاد، اون جهاد چی ان؟ الف لام الجهاد عهد دیگه، عهد ذکری. اون جهاد چی ان؟ فالاولا البحث عن معنى ماده المفردات کل الف و لام و الحمد و لام. الف و لام یه مجموعه، الحمد لام الله الرب العالم فی قوله تعالی الحمدلله رب العالمین. ماده رو دیروز معنی کردیم دیگه، ماده یعنی جوهر و ذات کلمه بدون هیئت و سیرش. ولی علم المتکفل بهی هو متن اللغه، علمی که متکفل به تکفل در لغت به معنی ضمانته. شما وقتی میدین نفر ضمانت میکنی یعنی تکفل کردی، بعد اینجا به معنی عهده‌دار بودنه، این معادل فارسیش میشه علمی که عهده‌دار این بحثه. چه علمیه؟ متن اللغه. تو پاورقی هم نوشتیم که چرا گفتیم متن اللغه، این تعبیر از متبله، به خاطر اینکه متبل میگه که گاهی میگن لغت، منظورشون در مقابل فقه و اصول و فلسفه و کلامه، اون موقع اون لغت چی رو شامل میشه؟ همه علوم عددی رو شامل میشه، صرف و نحو هم لغته. ولی متن اللغه که میگن یعنی متن لغت، فقط چی رو شامل میشه؟ اون لغت و واجه شناسی که در کتب لغت بحث میشه، که این دیگه از صرف و نحو جداست. و ثانیه البحث عن معنی حیات المفردته و سیغها و سیغها. ولی علم المتکفل بهی هو علم الصرف، بحث میکنیم از معنی هیئت‌های واژگان مفرد و صیغه هاشون. یه تحقیق بدم برای دوستان فرق هیئت و صیغه و اطلاقاتش، این موضوع تحقیق میتونم یه از الان یه جایی داشته باشید، یا حالا آخر دفترتون، آخر کتاب، یه کاغذ جداگانه، اینا رو فقط بنویسید، حالا تحقیق بکنید. یعنی اگه واقعا یه جایی لازم باشه بگم مراجعه کنید، میگم لازمه حتما مراجعه کنید، فردا میپرسم. ولی نوعا ما گاهی تحقیقاتی میدیم صرفی، نحوی، بلاغی، اینا رو میتونید بعدا خواستید مقاله بنویسید، خودتون دوست داشتید دنبال کنید. موضوعات دیگه، فرق هیئت و صیغه و اطلاقاتشون چیه؟ در اصطلاح، اصطلاح صرفیه، صیغه چیه، هیئت چیه، چه اطلاقاتی دارن، چه اصطلاحاتی دارن، اینا رو میتونید دنبال کنید. یعنی چند تا معنی اطلاقات، یعنی معانی. خب و ثالثه البحث عن دور المفردت و الجمل فی الکلام من حیث اعرابها لفظا او تقدیرا او محلا که اعراب المفردات و المرکبات فی الآیت المذکوره و نوع ترکیبها و تألیفها. جهت سوم اینه که بحث میکنیم از دور، دور تو عرب امروز اینه که مکالم کار کردن، نقش، نقشه تو لغت فصیح به معنی نیامده ها، لغت امروزی عربه، نقش واژگان مفرد و جملات در کلام از جهت اعرابش. اعرابم صدقت کش دیگه، من اینجا نباید توضیح بدم، لفظی تقدیر محلی رو تو نه خوندید، مثل اعراب مفردات و مرکبات در آیه مذکوره، یعنی همین سوره آیه اول سوره آیه دوم سوره حمد. ببخشید ما اونجا نوشتیم الحمد یک دو میشه، درسته؟ عجب یک داره تو کتاب دیگاره، اینم اشتباه، آیه دوه، چون بسم الله فعل اتفاق آره یه آیه دیگه، یه اولی اشتباهی کتاب اینجا در من. آره اتفاق این سوره اجماعه، اگه سوره بقره بود میگفتیم اختلافه. خب بسم الله تو ذهنمون، یه موقعی که من مینوشتم هم به هر حال از الحمدلله یه لحظه علم همین علم به ذهن ما دست میاد. خب این آیه دوه سوره هم. خب هلایت المذکوره و نوع ترکیبها و تألیفها، یعنی که بحث میکنیم از اینکه چجور با هم ترکیب شدن و تعلیف شدن. اساس النحو تو گروه گذاشتم آیه خواستید نگاه کنید. یه نکته فقط در جهت عبارت اینجاست، این تعلیفه ها رو برای چی بعد از ترکیب ها آوردیم؟ اینو مراجعه کنید به حاشیه مولا عبدالله. من میخوام یه ذره از اون کار بکشم، اما اینجا بیاید فقط بخوام من مثلا بیام درست نیست. حاشیه مولا عبدالله اول باب حجت، الحجه تو منطق، حاشیه مولا عبدالله در منطق شرح تهذیبه، اول باب حجت یه نکته اونجا داره، نکته رو که اونجا بخونید متوجه میشید که اینجا برای چی اومده. ول علم المتکفل به هو علم النحل، اینم از این. و رابعه، خب قبل از اینکه رابعه رو بگم، این تکفل رو اگه دقت بفرمایید، من با بامو تعدی کردم تقریبا 99% کتاب‌ها رو دیدم که تکفل رو با لام متعدی می‌کنن و این غلطه. تکفل با بامو تعدی میشه. شما خواستید بگید فلان چیز متکفل فلان چیز، این یه تکفل و به. خیلی از کتاب‌ها دیدم نوشتن یه تکفل و له. این کتاب‌ها که میگم کتاب‌های نه ادیب و دقیق، این کتاب‌های معمولی. خب بر رابعه بفرمایید. نه، نقش و جایگاه من حیث درستش میکنه، نقش مفردات و جمل نه ذاتن از جهت ترکیب و تعلیف. درسته چیزه، عرض به خدمتون که میتونیم اضافه کنیم به قول شما، این کم نداره، یعنی یه اثر معنوی برش ترکیب کنیم. فقط یه نکته، ما چجور میتونیم تشخیص بدیم نقش یک عبارت یا یک واژه‌ای از جهت اعراب و ترکیبش چجوریه؟ از طرف معنا، یعنی با معنا در ارتباطه، لازم ملزومه، بل التزام در عبارت ذکر شده، یعنی همین که میگیم از نقش مفرد در جهت اعراب بل التزام ذکر شده، ولی اون تصریحش بهتره. یه عبارتی بعدن صفحه بعد آوردیم، خصائص اولیه، معانی اولیه، اون مربوط به علم نحو میشه، اینجا اگه بیاد بد نیست، اضافه میکنی شکن نده. بله نقشش، آخه نقش که میگیم نقش جایگاهی هست که الان کرمه دور نقش جایگاهی در نمیاد، هم نقش در میاد، نقش نقشش از این جهت، یعنی نقش جایگاهی، اون من حیث جایگاهش رو مشخص میکنه. خب ور رابع، البحث ان الخصوصیات العارضه للفظ بالکلام من جهت ترتب غرض واحد او اکثر علیها، که اغراض تقدیم و تأخیر و ذکر و تعریف باللام و بالاضافه و الاتیان بالنت و غیر ذالک فی الآیه. خب از چی بحث میکنیم؟ بحث از ویژگی هایی که عارض لفظ میشن در کلام. از چه جهت؟ خب ویژگی هایی که عارض لفظ میشن نحوه اینطوریه، از جهت اینکه یه غرض یا بیشتر مترتب میشه بر اون ویژگی ها. این همونی که دیروز توضیح دادم، یعنی ویژگی هایی داریم، هر کدوم از این ویژگی هایی یه غرض گاهی بیشتر دارن و این ویژگی، این اغراض مترتب میشن بر این ویژگی ها، یعنی این ویژگی میاد این غرض رو داره، اون ویژگی میاد این غرض رو داره. این علیه ها متعلقه به ترتب، ضمیر علیه ها هم برمیگرده به خصوصیات. مثل چی؟ تقدیم و تأخیر در آیه، الحمد مقدم شده، لله مؤخر شده، ذکر هر دو ذکر شدن، تعریف بالله کجا داریم؟ تو الحمد اگه اون نامش رو حساب کنیم، یه تو لله داریم، نه تو همه الحمد باشد، و بل اضافه، اضافه رو کجا داریم؟ تو رب العالمین. اتیان به نعت کجا داریم؟ خود کلمه رب که نعته، و غیر ذالک فلایه یه چیزای دیگه. و المتکفل بهی هو العلم المسمى بعلم معانی. دو تا نکته اینجا باز وجود داره در این عبارت، یه نکته رو آدرس میدم مراجعه کنید، برای فردا میخوام اینو، این از اون چیزی که باید فردو بیارید، وقتمون هم کمه، دوست یکی دو دقیقه. عرض به خدمتون که این کلمه خصوصیات، بعضی میخونن خصوصیات، اینجا ما نوشتیم چی؟
خصوصیات.
چرا اینجور نوشتیم؟ معروف خصوصیاته، اینه الامجوری در رفته از دستمون، یا این که نه نکته ای داشته. کتاب های لغتی مراجعه کنید، مثل معجم الوسیط، اساس البلاغه، مجمل اللغه، موجم مقایس اللغه، ادب الکاتب جلد یک صفحه 304، لسان العرب و تاج العرب. لسان العرب و تاج العروس. توقع نشه بشید جلد و صفحه آدرس بدم واژه خصصه رو میگهد فیلم رو هم مجمع لسه اساس البلاغه مجمل اللغه مجمع مقایست اللغه یکم اصلاح المنطقه ابن سکیت جلد یک صفحه 123 یا 223 اصلاح المنطق اینجا منطقه یعنی نطقه ابن سکیت صفحه 123 یا 223 اینو نگاه کنید ببینید خصوصیات یا خصوصیات. نکته دومی در عبارت وجود داره ولی فرصت نیست نمیگم حالا چون میخوام یه نکته اساسی تر بگم این باشه بر فردا انشالله. یه چیزی من نرم افزار رو باید معرفی میکردم. یکی از نرم افزارهایی که وجود داره دو تا نرم افزار شما باید داشته باشید. یکی قواعد ادبیات عربیه که نور زده خیلی از کتاب الحمدلله توش هست عشان میتونید استفاده کنید اینا. یکم المکتبه شامله نصفش خیلی طول میکشه من شب تا صبح گذاشتم نصف کردم 5 6 سال دارم ازش استفاده میکنم بسیار که حدود 50000 جلد توش کتابه شاید بگم 5000 کتاب ادبی توش داره. اعتراض تو اونجا هست توی جای دیگه نیست یعنی من پی دی افش رو یا مثلا چیزی پیدا نکردم. اعتراض تو اونجا هست حتما این المکتبه تو شامله رو میتونید دانلودم کنید. نه فایده نداره دارم ها آره خیلی ضعیفه خیلی محدوده رو لپتاپ نصب کنید. حالا اگه کسی لپتاپ نداره یا نمیتونه رو گوشی نصب کنه ولی این دو تا نرم افزار رو باید داشته باشید. چی؟ آره فکر کنم نمیدونم کجا زده رو سونیا زدن ولی کشورش نمیدونم سونیا زدن. البته نه اونطور نیست این مکتب شماره که من میگم توش نصفش کتاب شیعه هست همون اصلاحش منظورم. آره یه بخش داره ادبیات علاوه بلاغت پر کتاب لغت و صرف و نحو و هم بخصم کتاب دوشه شما راحت میتونید اونجا هم سرچ کنید هم بگردید پیدا کنید خیلی کتاب هم اونجا هست. چیشو بذارم من نرم افزار من خریدم نصب کردم. آره قواعد ادبیات عرب مکتب شامل هم من خریدم 20000 تومان خریدم 7 سال پیش خیلی گرون بود دیگه. الان تو پاساژ قدس بغلش یه پاساژ داره زیر زمین پره چیز اونجا داره یه پاساژی از پایین میری سمت چپش پر استیدیه. آره این نرم افزار قواعد ادبیات عربیه اینه که این کتاب هم که برای تو ریختم دیگه چی حالا شاید بقیه مطلب اونه برای فردا. السلام علیکم.
آه، نه، 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 نه،